أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ملأت الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم ناینی قدس الله سره هم متأثرن به اون تعریف که مبادله، بعد ایشون تقریبا میلشون به اینه که به تبدیل طرف اضافه، یعنی من مالک کتاب بودم، این کاری کردم که زید طرف اضافه به کتاب بشه و من هم مالک طرف اضافه به پول اون بشه. به هر حال یک مشکل دیگه هم مرحوم ناینی داشتن که راجع به این که آیا بیع رو اگر فقط ایجاب گرفتیم قبول چطور جزء بیع باشه با اینکه فعل طرف مقابله. بله، بل فعل البایع ایجاب له و فعل المشتری قبول له، فحیث انه قائم به شخصین. پس ایشون قبول کرده که در نظر عرف بیع در حقیقت که وقتی صدر میکنه دو طرف باشه، ایجاب تناک نمیکنه. لا یمکن ان یقال البیع و یحصل به ایجاب البایع سوا اون حصل القبول املا. نمیتونیم این رو بگیم. عرض کردم ایشون مشکل کلی در این جهت داره، هم توی اون اصل مطلب که تبدیل است نه تملیک، تملیک هم ایشون مشکل داشتن، نحوه دخول قبول رو هم ایشان مشکل داشتن. و علی ای حال اطلاق البیع علی العقد المرکب من الایجاب والقبول مبنی علی عنایت و رعایت علاقت غیر خالیت عن الاعتصاب، خالی از تأسف نیست که بگیم بیع عبارت از عقده، عقد ما بین طرفینه، در صورتی که مشتری فعلش از اختیار بایع خارجه. فإن علاقة السببية والمسببية حاصلة بين العقد و ما يحصل من الإيجاب والقبول، یا عقد یعنی این قول ایجاب المتعقب بالقبول، و الا ليس العقد سببا لما يحصل من فعل البايع، از فعل بايع فعل التمليك منه يحصل بنفس انشائه، و ان لم يكن منشأ للأثر الا اذا تعقبه القبول، باید اثرش که مخواد بار بشه باید قبول پشت سرش بشه. این خلاصه اشکال ایشان. بعد دیگه که بله ایشان خلاصش، البته حالا بعد عبارت ایشان تموم میکنم تا بعد توضیح نهایی رو عرض کنم. چون من جمله من الاعلام علاما فی الجواهر والمد عرف البیع بالاثر الحاصل من الایجاب والقبول، عرض کردیم در کتب ما اولینش مرحوم شیخ طوسی در مبسوطه، فقال و انه انتقال و این مملوکه من شخص الى غیره به عوض مقدر علی وجه ترازی. اینم یک تعریف. من در این تعریفاتی که در این مدت از بی خوندیم عده از تعریف رو خوندیم برای اینکه روشن بشه مطلب. فعلی هذا یستفاد من مجموع الکلمات اطلاق البیع علی معان ثلاثه. این در میاد که بی به سه معنی است. یکی ما هو الحاصل من فعل البایع و عبر و عن هذا المعنى به تعبیرات مختلفه، من هم من عبر به انه مبادله تو مال به مال. این رو ما قبول نکردیم اینکه عبر و عن، چون اگر فعل بایع باشه مبادله در لغت عرب طرفینیه. عرض کردیم این یه خیلی توضیح مفصل دادیم. آقای خوی هم اشکال کردن که گاهی فعل مفاعله آمده باب مفاعله با اینکه فعل طرف واحده. من توضیحاتشو مفصل عرض کردم تو بحث لازرن، و این معنایی که در کتب صرف آمده که باب مفاعله برای فعل طرفینیه لکن به نحو طولی، باب تفاعل فعل طرفینیه به نحو عرضی. فرقش اینه، اگر گفت ضارب زید و امرن، یعنی زید اول زد، اون که تموم شد امر زد، اون که تموم شد زید زد، مضاربه اینه. اما اگه گفت تضارب زیدون و امر در حال واحد، مثلا این زده تو دست زده تو سر اون زده تو شکم، این در حالی که هر دو با هم ما به لغت فارسی گلاویز شدن، اون حالتی که هر دو با هم دارن باب تفاعله. پس اینی که ایشون میفرماید مبادله به معنای فعل بایع، نه مبادله کسی گفته اون حاصل رو نگاه کرده.
مفاعله الان مشارکت وجود نداره،
مشارکت به این معنا. اون وقت اگر مثل سفر سافر زیدون هست، اون نکته دیگری داره، اون نیست. حالا که دیگه چون بحثش مفصل واقعا تکرار بکنیم طول میکشه. به هر حال غرضم اینه که مرحوم این تعبیری که مرحوم نائینی میفرمایند، اونی که
اسفانی باشه میگید که این اینا اصلا مشارکت درشون وجود نداره،
نه ایشان اجمالا قبول داره، اما ایشون میگه اصلا این باب یک معنای دیگری است، امتداده مثلا اینجوری.
اون نه چون فرمود من قرآن رو ورق زدم یک شب
هم از اول تا آخر
همین دیگه
برای روشن نیستی مطلب، همون مثل یخاده هم و یخاده اون الله و رسوله دیگه. من توضیحاتتون تو لازرت گفتم باب اولا این مطلب که یک باب برای حتما یک معنا باشه این ثابت نیست، چون اصلا یه مسلکیه که کل این ابواب مثلا افعال و تفعیل و مفاعله داره یک معنا. این اصل این مطلب ثابت بود، اصل این مطلب دارای معانی متعدده. یکی از معانی رایجش همینه که مفاعله باشه مقابله باشه، لکن به نحو طولی. مثلا آونهو آون زیدن، مثلا آونهو یعنی مثلا زید میخواست داماد بشه ایشون کمکش کرد، بعد ایشون میخواست خونه بسازه زید کمکش کرد، دو تا آونن لکن طولن. اما اگه گفت تعاون زیدون و انفی بناء البیت، یعنی هر دو در یک زمان آن دادن، تعاون غیر از معاون است. اگر یکی آن داده میگه اعانهو، باب افعال میاره. اگر یکی انجام داد باب افعاله. اگر دوتایی به نحو طولی باب معاون است. اگر دوتایی به نحو عرضی باب تعاونه. مثلا این آقا با اون آقا تعاونو فی زواج فلان، تعاونونی این اون شد در حالی که هر دو اون هم دیگه هستن. این تعاونو البر و تقوارم توضیح شده مفصلا که دیگه تکرار نکنه. ولذا هم عرض کردیم این مطلب تنبهش اجمالا خوبه. اصحاب ما مثلا علمای اهل سنت از قرن دوم عده از اعمال رو گفتن حرام به خاطر اعانتون، اعانتون علی الاسم، باب افعال به کار بود. در عبارات ما نیامده، عبارات اصحاب روایت هم به این عنوان نیامده. مثل اینکه انسان انگور بفروشه به کسی که شراب درست میکنه، انگور لمن یصنعه خمرا قالوا اعانتون علی الاسم. این در بین اصحاب ما نبود تا زمان مثل مرحوم محقق ثانی و علامه اینا گفتن بله اعانتون. با صاحب مرحوم مقدس اردبیلی آمد که این اعانه معنی صدق بکنه، تا مثل صاحب جواهر و آقای خویی و ایروانی و گفتن آقا اصلا اعانه بر اسم حرام نیست، تعاون علی اسم حرامه. آیه مبارکه تعاونه نه اعانه. و بین اعانه با تا دقیقا ما مفصل اونجا توضیحاتش عرض کردیم بمونست. علایه حال ما هو الحاصل من فعل الوای و عبر و انهاد المعنا به تعبیرات مختلفه، فمن هم من عرفه به انه مبادله. مبادله طرفینیه، عادتا نباید بگه فعل البایه. تبدیل چرا؟ تبدیل فعل البایه، مبادله طرفینیه. و لذا هم من معتقدم در کتاب مصباح منیر آمده مبادلت و مال به مال، عرض کردم طبق نوشته سنهوری ایشون در تعریف بیر از قوانین غربی و کشورهای عربی حتی از لبنان و مصر و اینا آورده، وقت از عراق قانون مدنی عراق این درورده البی مبادلت و مال به مال، قانون عراقی هم همین عبارت آورده. این مبادله به خاطر همینه، یعنی شما اول تملیک کتاب میکنید بعد تملک پول، ببینید بعد اون این مبادله، چون دو تا طرفه. این حاصل طرف نه حاصلی است که من فعل البایه. و من هم من نقل به انه نقل و عینن، این نقل فعل یک طرف، این درسته، نقل فعل یک طرف به عوضه. و من هم به انه تملیک و عینن به عوضه، اینم درسته فعل یک طرف چون تملیکه. این نظیره نزدیک حالا بعد به و من هم من عرفه نقل العین، اینم مال یک طرفه که بایع باشه. به صيغه المخصوصه الى غیر ذلك ما يرجع الى هذا المعنى. این مطلب ایشان درسته. و منها تعریف خود شیخ انصاری، تعریف شیخ انصاری انشاء و تملیک عین بمال، این تعریفش. اینم مال یک طرفه، اون مبادله مال دو طرف، مال یک طرف نیست. از ثانی هو الحاصل من فعل الموجب والقابل، که نقل و انتقاله، کما فی تعریف المقصود و من تبعه فعرفوه به انه انتقال عین من شخص الى غیره به عوضه. راست این مطلب درست، این مال اثر اونه. از ثالث هو العقد المشتمل على الايجاب والقبول كما في الوسيله، وسيله مال ابن حمزه، والمختلف و هذا الاطلاق هو المتعارف عن الفقهاء، این ایجاب و قبول فی ابواب العقود. فقولهم کتاب البيع و نحوه و نحوه، یا مثلا نحوه کتاب بیع، المقصود من هو العقد. البته نایینی آخرش نمیگه خودش چی میفرمونه، اما در خلال مطالبشون تبدیل رو ایشون گرفتن مرحوم نایینی و تبدیل اضافه. و چون خب حالا عبارت ایشان خیلی واضح نیست و آقای خویی هم که شاگرد ایشان هستن، ما فعلا عبارت آقای خویی رو هم برای هم احترام ایشون هم شاید به عنوان مثلا شاید در درس مرحوم نایینی شنیدن از مرحوم نایینی، شاید حالا میدونم مکاسب مرحوم نایینی رو حاضر بوده یا نبوده، کلام آقای خویی رو نقل میکنیم. مرحوم آقای خویی بعد از این که حالا اون چون عرض کردیم اون صحبت ها که جای ما الان نیست، بحث ما اینجا نیست، بعد ایشون که این مقدار شرح عبارت شیخه که بعد اونا رو توضیح میدیم، بله، و علا کل حاله این صفحه 11 جلد دوشون، فالفرق بین البیع و تقریر ایشانه محاضرات، بله از محاضرات نرمون جلد دوی محاضرات صفحه 11 این چاپ نجف، این دارم تو ایران میدونم تو ایران چاپ کردن دو مرتبه حروف چینی کردن یا همین افسد کردن. انما هو من جهت متعلق تملیک، بله نه اینجا نم ببخش، در صفحه 13 بعد ایشون میفهمن به بله و فی البیع تکون المبادله بین مالین فی الاضافه الا ما هو ظاهر المبادله بین مالین با عنوان مالیت. میگه اگر مبادله هست، مبادله در طرف اضافه است، یعنی من مالک کتابم، اون آقا مالک فرض کنید مثلا 100 تومنه، این طرف عوض میشه، تبادل در این میشه، من که اضافه میشه کتاب به من، این رو میدم به اون طرف، این میشه ملک او، اون هم 100 تومن رو میده به من. دقت فرمودید؟ مبادله بین اضافه است، مالین فل اضافه. و اذا کان نظر صاحب المصباح فی اعتبار المال فی تعریف بیع الی ذلک، اگه مرادش تبدیل طرف اضافه است، یعنی تبدیل ایشون گفته مبادله فقط اجاد، ولا وجه به قول القول به کون المبادله فی الملکیه. اینم بله ایشون نظیر مرحوم نایینی، معلوم میشه ایشون در باب بی تبادل رو میبینه یا مبادله. عرض کردیم تبادل جایی صرف میکنه که هر دو با هم بدل قرار بدن، مبادله جایی صرف که اول بدل قرار بده بعد اون بدل. و اداکان نظر و صاحب المصباح، عرض کردیم مرادشون از مصباح مثل بقیه کلمات مصباح المنیر فیومیه، فی اعتبار المال فی تعریف المال، بله، ولا وجه للقول به کون المبادلت فی الملکیه. این معلوم شد که احتمالا شد از درس آی ناینی ایشون، ایشون معلوم شد که اصلا آی ناینی که اول میگفت در ملک نیست، بعد گفت تملیک تبدیل العین او تملیک ها، تردیدی داشت. آی خویی ظاهرا صاف میگه نه تملیک نیست،
همون اشرت
آغازه
رو میگه،
نه مثل منیره، ولا وجه للقول بکن المبادله فی الملکیه فان البیع قد یکون تبدیلا فی غیر الملکیه. میگم چون در این تغییر آقای نایینی این مطلب نیامده، احتمالا شاید مرحوم آقای خویم، البته مرحوم آیاش موسیقی خونساری خیلی لطفش مقدم بر آقای خوی در زمان حضورش در درس نایینی، تبدیلا فی غیر الملکیه. وقت مثال زدن ایشون کما اذا بیع سهم و سبیل الله، من از زکات لیصرف ثمن او فی تعمیر المساجد اول قناطر، قناطر جمع قنطر پل، برای پل سازی یا مسجد سازی بخواد سهم سبیلا رو مصرف بکنه. الابی سهم سبیل الله من از زکات لیصرف ثمن او فی تعمیر المساجد اول قناطر فان سهم سبیل الله لیس ملکن لعهدن ولا لجهته. ایشون میگه در اونجا چی میگین شما؟ چطور میگن سهم سبیل الله رو فروختی؟ پس اونجا مراد فروش نیست، تبدیله. یعنی الان این مال به عنوان، پس که زکات گرفتین 10 تا گوسفند به عنوان زکات، میخواییم مصرف سهم سبیل الله بکنیم، اون گوسفندا رو میفروشیم. میفروشیم به این معنا تبدیل میکنیم، سهم سبیل الله بود حالا میشه ملک من، طرف اضافه سبیل الله بود حالا طرف اضافهش من میشه. پس در باب به حقیقتا طرف اضافه عوض میشه، تبدیل طرف اضافه است نه تملیک. چون سهم سبیل الله لیس ملکن لعهدن ولا لجهتن و سبیل الله یکون و مصرفن له لا مالکن. سهم سبیل الله از جهت بیان مصرفه، مورد مصرفه، نه این که مالک باشه. فلا تبدیل فی الملکیه، پس در اینجا تبدیل در ملک نیست. و هازا ظاهران ولی ما ذکرنا لابد فی البیع ان یدخل الثمن فی کیس صاحب المثمن و بالعکس و الا فلا تکون هناك مبادلتون ولا بیعون. پس اون طرف اضافه عوض شده و یشهد لذلک جمیع و موارد استعمال لفظ البیع و شراء فی الکتاب المجید، در حاشیه موارد استعمال ذکر شده. بعد ایشون وارد تعریف مصباح میشن و مصباح رو تعریف مصباح رو اشکال میکنم. برمیگم فصحیح و علی ما ذکرنا، البته این کتاب چون یعنی بحث مکاسب رو آقای خویه اوائل گفتن، خیلی اوائله، احتمال بدیم مثلا بعدها برگشته باشم، فکر نمیکنم تا آخر با این حرف ها معترض باشم. فصحیح و علی ما ذکرنا، ایشون میگن چون یک تعریفی میده که با مرحوم ناینی میخوره، احتمالا این تعریف ایشون از ناینی گرفته، احتمالا ما رو این جهت آوردیم. فصحیح و علی ما ذکرنا یکون و تعریف به تعریف به، ایشون اینجور تعریف میکنن تبدیل اینن به مالن فی جهت الاضافه. نمیدونم اوف میفهمی من آیم هستم هم به اشرا در خارج انجام میگیره. بالاخره بعد از این تحلیلی که ایشون فرمودن آیا واقعا عرف اینجور فرمودن تبدیل اینن به مالن فی جهت الاضافه؟ عرف که به نظر ما که تبلیک میفهمه، این که اصلا تبدیل یعنی نان که از این بیع بسیط میره نان میگیره، پول میذاره اونجا 1000 تومان نان بده، میخواد نان ملک بکنه، مالکش بشه، مصرف بکنه، اونم مالک پول میشه، آثار. من نمیفهمم الان تبدیل اینن به مالن فی جهت الاضافه. عرض کردم این تعریف مخصوصا ایشان جهت اضافه گرفته، مخصوصا این فی جهت الاضافه مناسب با این تعبیر این است که بگیم در باب به ملکیت با قبض حاصل میشه، مناسبش اینه. چون این تبدیل خصوصا اضافه، این وقتی فرض میشه که در خارج، مثلا این کتاب پیش من بود، پیش من بود اضافه، این کتاب پیش شما شد، اینجوری باید فرض بکنیم. این تبدیل اگه بخواد بگیم، اونی که مناسبه با تبدیل اینه، اونم من جهت الاضافه. یعنی این کتاب در اختیار شما قرار بگیره، من پول شما رو یا اگه انگشتر شما بگیرم در اختیار خودم. در صورتی که عرض کردیم این دیگه الان جزو مسلمات فقه ماست. عرض کردیم در اینطور که سنهوری میگه در قوانین غربی دیر ملتفت شدن، الان دیگه مشکل غربی هاست، با عقد نقل و انتقال میشه نه با قبض. با قبض نقل و انتقال نمیشه. تا گفت به تو کل کتاب به کذا، اونم گفت قبل تو، نقل و انتقال میشه. دقیق فرمودید؟ پس بنابراین اگر من که به ذهنم بیاد نمیفهمم، چون شما دیگه الحمدلله تعریف های زیادی گفتید، تصادم ناینی این تعریف نقل نکرده، منم عرض کردم چون ایشون شاگرد آیه ناینی است، شاید مثلا الان تعریفی که آیه خویی فرمان فصحی و علاما ذکرنا یکون و تعریف البی تبدیل این به مال علا جهت الاضافه، تبدیل در جهت اضافه. چون من خیلی اخلاقی ندارم که بگیم یرد علی اولم و سالسه، مهمترین نکته اینه که فکر نمی کنم عرف اینو بفهمه، فکر نمی کنم. بله در کتاب سنهوری آمده که در روم باستان اون چه که در بی بود نقل حیازت بود، اینجور نوشته، نقل حیازت با این معنا شاید بسازه، یعنی این کتاب در دایره من بود، اردن در دایره شما، این نقل حیازت. ایشون از قانون روم باستان نقل می‌کنه، بعیدم نیست عرض کردیم به یکی از عقود و قراردادهای بسیار مهم در زندگی بشر و بسیار شایع و بسیار فراوان، اون بول عقود باید بشه، اینجای بحث نداره. و این که در فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف معانی مختلف داشته، اینم جای بحث نداره، اینم قابل قبوله. اما اونی که ما الان از مجموعه روایات چه در عقد بیع چه در عقد اجاره در تمام عقود در میاریم، یعنی وقتی گفت آجرت که دار به کذا، از همون لحظه منافع دار ملک مستأجر میشه و اون چیزی که اجرت ملک مالک میشه. حالا توضیحش عرض میکنم.
نه قبل تو که فرمودید واقعا رایج بوده در زمان پیامبر اینا بوده؟
قطعا
نه، همین لحظه بیعتو اونم بگه قبل تو،
بله فقال بیعتو یکی از چیزهایی که بوده
الان که تو عرف ما نیست.
نه عرض کردم
بیعتو قبل تو نمیگه،
میگم عرف ما نداره، قبول کردم من. حالا تحلیل من اجازه اجازه این که این همه کتب فقها نوشتن،
بابا نوشتن دیگه، سیر و فکرشونه دیگه.
نه نمیشه،
اما تطبیق بر جامعه
بطن در کتب فقهی چه سنی چه شیعه،
الان که معاملات خطیب رو با نوشتن و این چیزهایی که تو کتاب نیست انجام میدن.
فتقول به تو فیقول اشتر، نه این که
دیم به تو قبل تو یکی چرا سبزی میخره میگه بایتا ببینم به تو بگم برای
خب الله زیست که به تو عربی بگه ترکی بگه فارسی بگه انگلیسی
نیست استاد، نوعن یا معاتاته
خب
یا به نوشتن یه چیزهای دیگری،
نوشتن همون به تو است دیگه،
نه نوشتن به تو،
چون ما عرض کردیم،
نه عرض کردن اینو،
اجازه بدیم ما عرض کردیم، مراد ما از به تو شکله، مراد ما از معاتات رضاست، وقتی میگیم معاتات یعنی عقد به رضاست، وقتی میگیم به تو ایجاب و قبول مراد شکله، یعنی این یک ولذا ما اینو مفصل خوندیم، عقد رضایی عقد شکلی و عقد عینی، اینو خوب خوندیم در نه یعنی مخواب شما چیز دیگه داری میخواییم بگید، میگیم چیزی که جریان داره در زندگی ما عقد رضایی در امور بسیط جریان داره، مثلا ابو حنیفه گفته معاتات عقده، همون رضا کافیه، به تو اشتر تو نمیخواییم. مشهور بین علمای ما این بوده که معاتات مفید ملک نیست، ادعیشون قبول کردن، گفتن در اموری که متعارفه در جامعه با معاتات هم بیع حاصل میشه، اینشالا توضیحش خواهد آمد، حالا من توضیح. اما این سهم سبیل الله که ایشون که خیلی عجیبه، اصلا اینجا سهم سبیل الله رو فروختن ولی امر زکات این کار میکنه، این نیست که هر کسی بره سهم سبیل الله رو بفروشه، مگر شارع اجازه بده، ملک نمیخواد باشه، ولایت کافیه، اگر اون نباشه چطور وقتی فروخ میرن باشه پول میسازن، اون ملک باید پول ملک بشه،
ملک
اون مهم نیست، ملک رو اونجا برای عنوان میگیرن، عنوان سهم سبیل الله، اون متصدی داره، نه اینکه ولذا وقتی سهم سبیل الله رو میفروشه 10 تا گوسفند فروخت پول گرفت، با این پول میاد مسجد تعمیر میکنه، آن مسجد اگه پول ملک نباشه تو مسجد تعمیر میکنه، مسجد درست میکنه، اگر فرض ملک نکردیم چطور درست میکنه؟ در باب انتقال ملک لازم نیست مالک باشه، ولایت هم در جمله از موارد و با خصوصات معین کافیه، این از باب ولایته، ولذا سهم سبیل الله رو واقعا میفروشه، تملیک میکنه به طرف مقابل، 10 تا گوسنده به طرف میده، ازش پول میگیره، مالک اون پول میشه، طرف هم مالک گوسفند میشه، تبدیل چیه؟ چه تبدیلیه؟ نه بابا این حرف چیه؟ علی ای حال این خلاصه بحث بود، ما که الان که من که واقعا سر در نمیدم، تعجب میکنم، بلذا حمله بر این کردیم که این کلمات سابق ایشانه،
لا بیع الا فی ملک رو اینجا در سبیل الله چطور من میتونم
رو وقت میگم لا بیع الا فی ملک داریم، اولا لا بیع الا فی ملک رو آقایون برای نتیجه برای بحث انتقال بیع گرفتن، نه برای خود ایجاب و قبول، الا به یه فضولی رو باید باطل بگیدون دیگه. الان یعنی اون بحثا رو یکی یکی خیلی داخل نکنی که جوابش در جای خودش. دقت بفرمایید این مطلبی که مرحوم ناینی فرمود برای سه نکته است، این مطلب اجمالا درسته اما به نظر من خوب تحلیل نکردن. ببینید نکته اساسی در باب عقد، حالا بیع باشه اجاره باشه، ما سه مرحله داریم به طور طبیعی. مرحله اول رضا یا ترازی، طرفین رضا. رضا رو که اگر بخوایم تحلیل بکنیم در اینجا مراد اینه یک اراده داشته باشه. چرا؟ چون عقد قرارداده، اعتباره، هیچ اعتباری بدون اراده نمیشه. این امور تکوینی هستن، اراده نمیخواد. امور تکوینی اراده نمیخواد، اما امور اعتباری اراده میخواد. من اگر میخوام نظر قرار بدم، شرط قرار بدم، اول باید اراده باشه. این اراده رکن اساس، قوام امر اعتباری به اراده است. یک. دو، اراده بکنه اون منشأ رو، یعنی مثلا ملکیت رو یا به قول آقای خوی تبدیل مثلا. سه، به این توجه داشته باشه. سه، اینی که رضا، این رضا در اینجا خوب دقت بکنید، این غیر از رضای متعارفه. یعنی به عبارت اخرى، عبارت از این است که اراده بکنه اون معنای معین رو ببینه، باعث بر این بر این اراده و این معنای معین باعثش تیوه نفسش باشه. مثلا یکی میاد شما رو وادار میکنه خونتون رو بفروشین، شما اراده بیع میکنین، یا مثلا اصلا اراده ندارین، یا اراده دارین قصد بیع نمیکنین، باید قصد بیع بشه، یا اراده دارین و قصد بیع هم دارین رضا ندارین. در باب معاملات این که رضا میگن مال اینه. پس این رضا به این معنا اساس هست در معاملات، اراده باشه، قصد منشأ باشه و رضا طیب نفس باشه. دقت کردین؟ این اسمش مجموعه میگذن رضا. امر اعتباری است، امر اعتباری بدون رضا نمیشه. دو، این رضا رو ابراز بکنن، این رضا باید به یک نحوی، این رو اصطلاحا ما گفتیم اسمش شکل، یا به لفظه، یا به نوشتنه، یا به اشاره است، یا به عمل خارجی است، این باید ابراز بشه. درست شد؟ سه، بعد از این ابراز اون اثر بار میشه، اون منشأ بار میشه. پس ما در باب عقود سه نکته داریم به طور کلی: رضا، ابراز، اثر. این سه تا شد دیگه. لذا در باب عقود هر کسی میاد به یکی از اینا توجه میکنه. یکی میگه آه در باب عقود رضا مهمه، بقیهش مهم نیست، شکلش هم مهم نیست، همین که رضا بود و اثر هم بار میشه، تموم شد. و لذا عرض کردیم زندگی ما الان، ما حتی اگر قوانین غربی رو در باب عقود بخونیم مشکل داره. چرا؟ چون الان به طور کلی دنیا در رو به عقود رضایی میره، نه ابرازی. دنیا در رو به عقود رضایی رو میاره. معاتاد یک نوع عقد رضاییه، شکل نداره. خب میگم دیگه، میگه با هم دیگه نشستن صحبت کردم دیگه، نمیگه به تو که یک دیگه. یا کتابتی
ما به تو رو لازم نداریم، ولی معاتاد برای جوری باید چشمکی سری چیزی بزنه.
خب همون سری هم میمخواد چشمکی هم میمخواد. شما میدین هزار تومنی بگذارید دانه برمیده، نه چشمکی بزنید سری تکام بیدید. خب همین، این میگه همین رضا کافیه. نه دیگه، خب دیگه نمیخواد. پس بنابراین خوب روشن شد. پس ما در باب عقود سه نکته داریم: رضا، شکل و مسئله اثر. این سه نکته است. ها بعضی میگن خود اون فعل شکله، همین. اما انصاف
یه مبرزن میشه دیگه. من
ها رضا اصلا به نظر من خوب براتون روشن شد. اون نکته اساسی در باب عقود اینی که این میگه عقد اینه، این میگه عقد اونه، در حقیقت اگر واقعشه بخواییم واسد. اما این نه به این معنا که حتما هر سه ضروریه. ممکنه بگه آقا همون رضا باشه اثر هم بار میشه، شکل نمیخواد، دوتا میشه. اونی که متعارف در دنیای اسلام بود سه تا بود، اونی که متعارف بود در دنیای اسلام سه تا بود، یکی رضا بود، تجارت هم انتراز چون خدا آیه آمد، یکی کلمه تجارت آمد که خود عقد داد و ستده، یکی هم این که لا یحل مال امرئ مسلم الا، این نقل و انتقال هم به او بار میشه، این آثار به او بار میشه. شیخ طوسی نقل و انتقال گرفته، اثر رو دیده، گفته بی اونه. آیون مشهور علما بی رو به ایجاب و قبول، به جای ایجاب و قبول این شکل، شکل معینی رو در نظر گرفتن. ادهی هم عرض کردم، گفتن آقا نه شکل میخواد، شکل اثر که باید بار بشه، با خود رضا کافیه اثر بار بشه، رضا داریم به این مطلب بار بشه، دیگه شکل معین نمیخواد، نه نوشتن میخواد، نه لفظ میخواد، نه به قولشون چشمه زدن میخواد، نه کله تکون دادن، پول میگذاری نه هم برگذاری، هیچی از این حرف ها توش نیست، به قولشون به اشتراک هم نمیگیر، روشن شد. پس در واقع خوب دقت بکنید، اینا در حقیقت مبانیست، نه این که خیال بکنید یک حقیقت واحدیست اختلافی. من خود من معتقدم انصافش این است که همون راهی که متعارف بوده بین فقهای اسلام این راه مراعات بشه، یعنی ترازی باشه، بعد شکل باشه، تا بعدم اثر با اثرم مترتب بر خودش باشه، نه بر قبض، بر خود عقد اثر باشه. کار شکلم اینه، اون رضا زمینه سازه، وقتی که شکل آمد با بی تو اشتری تو، اون اثر از همون لحظه بار میشه، میخواد قرض بکنه یا نکنه.
چرا با اینکه شکل کاشه اثر خارجی و نقل انتقال رو میدونیم به این ایجاب
قبول، به همین قرار نه به رضا، اثر رو میخواییم به این بدیم. چرا؟ چون یک نکته کلی، ما به طور کلی چون درش قرار داده نقل و انتقاله، یک وضوح میخواییم و قرار نباشه به تعبیر، جهالت نباشه، ابهام نباشه، دو ماده خلاف رو برداریم، چون اگر شکل نیامد ماده خلاف پیدا میشه، میگه راضی شدیم اما نفروختم، من که راضی شدیم مقابل 100 تومن، اما ببینید این دعوا درست میکنه. یعنی یک، چون قرار داد، البته این طبیعت بشر هست، قراردادی که مهمه همین کار میکنند، مثلا خانه رو قمیشن یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت با هم دیگه تا ترازی پیدا بشه، بعد می نویسن، بعد هم قانون میاد ترتیب اثر میده، اصلا شکلش هم بنوشتن به گفتن اکتفا نمی کنن. در مثل نکاح چون امر مهمیست، آثار مهمی بار میشه، برای ابرازش به زوج تو که نفسی و قبل تو اکتفا نمی کنن، قالب مجلس عقد و عروسی و سر و صدا و بوق و کرنا میذاره که همه بدانن که این قرارداد بین این دو نفر، الغی زوجیت بین این دو نفر پیدا شد، چون آثار مهم داره. چون اصلا شما شاید تعجب بکنید، مثلا از زمان قاجار یا صفویه اصلا عقدهای ازدواج حتی به خونا غالبا به امضای یک عالم بود، بعد سرسام میشون گفت نه این کی گفت مشتری، این گفت کی گفت این عالمه، کی گفت امضا مال اونه، این دردسر درست شد
خلافا للمعتقد.
حالا اون بحث دیگه شد. بله، بعد لذا آمدن این محضرها رو درست کردن، اضافه بر این که شما به تو اشتره تو میگین، اضافه بر این که در فرض کن بنگاه معاملات تملک میفروشین محضر رو میبینیسه. این بحث نکته فنیش اینه، ما عرض کردیم نکته فنی بحث اینه. اگر از من هم الان بپرسن اعتقادم اینه که بهترین راه همینه، واقعا این که پیغمبر فرمود نه نبی عن الغرر، اگر میخواهیم غرر و جهالت نباشه، عقود کاملا دقیق و روشن باشه، ماده خلاف برداشته بشه، احتیاج به دادگاه و بره به دادگاه بکشه، اصلا چون الان میدونید در دنیا بحث کار اینه، این نمی فکر نمیکنن که دادگاه رو تقویت بکنن، فکر میکنن که قوانین رو جوری تنظیم بکنن که نیاز به دادگاه نباشه، اصلا خودش اختلاف درست نکنه.
طبعاً
ایجاد موضوعیت پیدا میکنه. چرا؟ چون میخواییم اثر رو از این لحظه بگذاریم، نه اثر رو از ترازی. خوب دقت کنیم، اگر بنا شد اثر رو از ترازی بگذاریم کاشفه، نه، میخواییم اثر رو از این لحظه بگذاریم، ما میخواییم اون نقل و انتقال رو از لحظه ابراز بگذاریم. پس بنابراین من فکر میکنم با این تعبیری که شد، اینی که شما بگین به یا اینه یا اونه، اینی که مرونا نیست تا گرفتن، این تعبیر ایشان به نظر ما درست نیست. آقای خویم که اصلا تحلیل ندادن، تحلیل صحیح قصه اینه، اونی که در تاریخ بشر در طول تاریخ بوده اینه. ولذا اگر ترازی بود، اجازه بدین من یک کلمه، اگر میخواست رو ترازی اجرا عمل بکنه با قبض ملکیتی درست میکرد. بعد که زندگی بشر پیش رفت، وضع اجتماعی جوری شد که نمیشد تمام کارها با قبض بشه. خونه تهرانه، یه ماشین تهرانه، ترازی کردن این ما، این تو بره از تهران بره ممکنه دو روز طول بکشه. و اینو آثاری داره، مثلا آثاری مثل عبد، یه عبد میخرید بعد آزاد میگرد کفاره، مثلا این تا عبد بخواد قبض کنه باید در روز طول میکشید. این چون یک آثار اجتماعی بار میشد، برای اینکه زمان ملکیت است. اینی که ما نقل کنیم از روم قدیم بعید نیست، در روم باستان اصلا در زندگی بشر در قبل ملکیت با قبض پیدا میشد. دقت میکنید؟ هم عقدها کم بود، بیع و شرا کم بود. این در زندگی بشر که پیشرفت کرد به یک مرحله رسید که بیاد بگه با خود عقد ملکیت پیدا میشه، با خود عقد. و این تبدیل، این که اصلا حرف عجیبی است که ایشون فرمودن. اون رو که ما الان در ارتکازات و عرف رو میفهمیم اینه، در ترازی به این ترازی میشه که اینی رو بده در مقابل او و به عنوان عوض او مالک بشه، نه فقط به ماله، مالک اون بشه. یعنی در به تملیک هست و تملک، در شراء هست عکسش، تملک هست و تملیک، تملک کتاب در مقابل تملیک سبتومن. این متعارض ترازی بر اینه، این ترازی رو میان ابراز میکنن، بیان میکنن، یعنی به اصلا شکل بهش میدن. لذا عرض کردیم در این شکل اگر ما باشیم مطبق قاعده، تملیک این است انشاءن، یعنی عقدن، نه خارجن، نه قبضن، در مقابل تملک عوض یا تملک سمن. البته اگر سمن گفتیم باید نقد بگیم. عرض کردیم در عده زیادی از قوانین کشور هست که در بیع این تعریف گرفتن که سمن باید خصوص پول باشه، نقد باشه. عدهشون گفتن نه مال باشه، حالا میخواد نقد باشه یا غیر نه. و من باز دو مرتبه برای تأکید بیشتر در روایت کتاب وسائل از بابل بیع، تقریبا به کتاب جامع الاحادیث بیجه بس، شاید نصفش نگاه کنم، نصفی گوشیم که بعد نگاه کنم، دیدم داره که با او به دراهم او به طعام، این دیدم تعبیر و هیچ درش مجازیت نیست. لذا مهمه در باب بیع این است که عوض باشه، لازم نیست نقد باشه. چون اول اعتقادم بله در روایات در لغت عرب ظاهرن هر جا کلمه سمن آمده مراد نقده، خوب دقت رو بکنید. ولذا انصافا هم سنوری در اینجا خیلی دقت به کار برده، میگه در مقابل تملک سمن ها النقدی، سمن اگر سمن رو به کار برد نرد، عوض رو به کار برد امن. پس بنابراین با مجموعه تعاریفی که گفته شد اینطور میشه حقیقت بیع، اون دوتا یکیش مقدمه شه یکیش اثرشه. اونی که بیعه تملیک و اینن انشاءن، انشاء رو در مقابل قبض، فی مقابل تملک عوضه یا فی مقابل تملک عوضها، عوضها هم بگید. وقتی این رو هم باید به عنوان عوض و مقابل بگیم که بگیم به هم ربط دارن، نه اینکه یک چیز اون یک چیزه. به ذهن ما میاد اونی که در عرف بوده اساساً الان هست، البته در طول تاریخ عوض شده و عرض کرد نکتش، اونی که ما از مجموعه عرف عام و قوانین و روایات در میاریم اینه، تملیک و اینه انشاءن فی مقابل تملک عوضها. اونم انشاء میکنه. وقتی گفت بعتکه، وقتی گفت بعتکه هادل کتاب به معه، تملک معه هم داخل در انشاءه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.